الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. امروز انشاءالله بحث ما راجع به اشخاص حقوق بین الملل یا موضوع حقوق بین الملل هستش. ما به نحو مشخص میتونیم سه شخص رو به عنوان اشخاص حقوق بین الملل اسم ببریم. مهمترینش و اولینش دولت ها یا کشورها هستند که انشاءالله بحث امروز ما راجع به همین دولت ها و کشورهاست، و دوم سازمان های بین المللی هستند، و سوم افراد حقیقی یا حقوقی تحت شرایط خاص، یعنی خود انسان ها و افراد هم میتونن عنوان اشخاص حقوق بین الملل تو شرایط خاصی مطرح بشن که بحثش در آینده میاد. اما راجع به خود دولت، تعریف دولت، عوامل و اجزاء تشکیل دهنده دولت و بالاخره مسئله شناسایی دولت ها توسط دولت های دیگر یا سازمان های بین المللی دیگه بحث امروز ما انشاءالله خواهد. راجع به خود دولت مسلک های مختلف حقوقی تعاریف مختلفی ارائه دادن. بعضی ها بر مبنای حفظ منافع، علت قائی تشکیل دولت را حفظ منافع و دفاع از منافع گروهی از انسان ها که در یک سرزمین معین زندگی میکنن ذکر میکنن، میگن دولت از گروهی از انسانها که در سرزمین معین به وجود آمده و به منظور حفظ منافع آنها تلاش میکند به وجود میآید. عده‌ای از اوغدانها بنابر اینکه اصالت رو به زور و قدرت میدادن، مخصوصا اوغدانهای آلمانی، مخصوصا باز در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تئوری اصالت قدرت رو در تعریف دولت مطرح کردن. دولت عبارت از قدرت برتر یا قدرت عالیه نسبت به دیگر قدرت‌های موجود در جامعه. در جامعه قدرت وجود داره، پدر در محدوده خانواده قادر، رئیس اداره در محدوده یک اداره قدرتش بیشتر از دیگرانه، رئیس قبیله هاکذا، استاندار همینطور. اون قدرت عالیه و اون قدرتی که هیچ قدرتی از اون بالاتر نیست، که البته در فرهنگ ما ان الله علی کل شیء قدیر، الیس الله به احکم الحاکمین، اما در فرهنگ سیاسی بعضی از اوغدانها اون قدرت مطلقه و اون قدرت مافوق دولته، و در تعریف دولت عنصر قدرت رو ملاک قرار دادن. من یه سری نقل قولهایی از طیف‌های مختلف فکری در جزوه نگاشتم که اینجا نیازی به تکرارش نمی‌بینم و دوستان انشاءالله از جزوه استفاده می‌کنیم، و ماحصل مطلب این که بالاخره از مجموعه تعاریف اینگونه برمیاد که چهار عنصر اساسی حتما در تأسیس هر دولتی لازمه، که اگر یکی از این چهار عناصر نباشه، چهار اجزا نباشه، چهار جزء از اجزا نباشه، پای دولت لنگه. مهمترینش مسئله عامل انسانی در تشکیل یک دولت یا جمعیته. دولت بدون وجود جمعیت اصلا وجود خارجی نداره. حتما یکی از اجزای اساسی در تأسیس در دولتی جمعیته، یعنی گروه از انسانهایی که در یک سرزمین معینی جمع شدن. در خصوص جمعیت، تعداد و کمیت جمعیت مطرح نیست، این یک مفهوم نسبیه، یک مفهوم عرفیه. ببینیم عرف دولت ها چه تعداد جمعیت رو حقیقتاً برای تأسیس یک دولت لازم میدونن. ما داریم در دنیا کشوری مثل چین با 1.1 میلیارد جمعیت که یک کشور و یک دولت و کشوری مثل سن مارینو با 20 هزار جمعیت فقط در این حال یک کشور، یا واتیکان که باز تقریبا همین حد در قلب ایتالیا به عنوان یک کشور سفیر داره و وزیر خارجه داره و رئیس دولت داره. پس ملاک کمیت جمعیت نیست، مهم اینه که از نظر نسبی و از نظر عرف متعارف بین دولت ها به هر حال یه جمعیتی باشه که بشه گفت بهش دولت. من اینجا این نکته رو قبلا عرض بکنم که دولت یک مفهوم اعم میداره و یک مفهوم اخص. اینجا هدف من مفهوم اعم دولته که به معنی کشور یا حکومته، و دولت به معنی اخص یعنی هیئت دولت یا قوه مجریه در مقابل قوای مقننه و قضائیه. اصطلاح انگلیسی این دولت به معنی اعم که به معنی کشور استیت، و اون دولت به معنی قوه مجریه گاورمنت، که من اینجا هدفم همون مفهوم استیت. وقتی میگیم دولت یعنی همون کشور. خب اصلا این جمعیت به این شکله، یا مثلا هندوستان با 750 یا 800 میلیون جمعیت باز به همین ترتیب، و کشورهای دیگه با جمعیت ها. منتها ما در جغرافیای سیاسی این بحث رو عرض کردیم که به هر حال کثرت جمعیت اگر با عوامل دیگر ملی متحد بشه، خب جزء قدرت ملی یک کشور به حساب میاد. یعنی اگر جمعیت همگام با منابع غذایی، منابع کشاورزی و وسعت باشه، اگر این زمین آب باشه با جمعیت، بعد البته که خب به معنی قدرت یک کشوره، و کشورها بعضی ها سعی میکنن که جمعیتشون زیادتر بشه، مخصوصا در کشورهای اروپایی اخیراً به اعتبار اینکه بنیاد خانواده ها سست شده و مسائل سکس و مسائل اطفای شهوات از طریق غیر مشروع زمینه را برای تأسیس خانواده ها و تولد و تناسل مشروع از بین برده، اونها الان در تلاش هستند که بتونن به نوعی به جمعیت بعضی از کشورها، مخصوصا مثل کانادا که وسعتش زیاده، دومین کشور در دنیا از نظر وسعت، ولی جمعیت نسبیش کمه، یعنی به ازای کیلومترش تعدادش کمه، این سعی میکنه. یا بعضی از کشورها مهاجر پذیرن به خاطر اینکه جمعیتشون کمه، تا سعی در نتیجه مهاجرت ملت‌های دیگه به کشورشون جمعیتشون بیشتر بشه، و بعضی از کشورها مهاجر گریزن، اونایی که جمعیتشون به حد کاملی میرسه. و البته اینجا یه مسئله حقوقی مطرح میشه در حقوق بین الملل خصوصی که انشاءالله در آینده، در ترم‌های آینده حتما میخونیم، بحث تابعیت مطرح میشه. و در تابعیت کشورهای مهاجر پذیر ملاک تابعیت رو خون قرار میدن، به کشورهای مهاجر گریز ملاک تابعیت رو خاک قرار میدن، اقامتگاه و سکونت، محل سکونت جمعیت. اینا بحثایی است که آینده میاد، الان نیاز نیست ما حالا چند شقه کنیم بحث رو. اونجایی که مهمه اینه که به هر حال جمعیت یکی از عوامل اصلی تأسیس یک کشور، تأسیس یک دولته. در یک تعبیر حقوقی خود جمعیت به دو قسم تقسیم میشن. یک جمعیت بومی هستن، به تعبیر حقوقی میشه ملت یا جمعیت‌های ملی یا جامعه ملی، یا شهروند. شهروندان کسانی هستن که نسلن در نسل در یک سرزمینی در قلمرو و یک دولتی زندگی میکردن، و اون کشور بر اساس پدران اون شهروندان به وجود اومده و تشکل پیدا کرد. و اما یک موقع است که نه، جمعیت ملی نیست، مهاجرینی هم وجود دارن که از کشورهای دیگه میان کسب تابعیت میکنن. اونایی که کسب تابعیت هم میکنن به عنوان جمعیت یک کشور به حساب میان. پس جمعیت اعم از جمعیت بومی و جمعیت مهاجر و غیر بومی و غیر اصیل، که اینها به حضور مبارک شما عرض بشه که میان و کسب تابعیت میکنن. اون چی که مهمه، اون رابطه حقوقی که یک شهروند رو نسبت به دولت مطبوع خودش وصل میکنه، عنصر تابعیته. تابعیت اعم از تابعیت انسانهای بومی که میشه تابعیت اصلی یا تابعیت توارثی، که اینا نسلا در نسل خود به خود تابع اون دولت مطبوع بودن، مثل ما که ایرانی هستیم. و یا اینکه تابعیت به صورت اقتصادیه، یعنی از کشورهای دیگه میان که البته در کشور ما کمتر مهاجرت در زمان طاغوت خوب بودش، اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر و کشورهای مختلف. الان در فرانسه حدود 4 میلیون مسلمان زندگی میکنن که اکثرشون از مستعمرات فرانسوی در آفریقای شمالی مثل الجزایر، تونس، مراکش، صحرا و از کشورهای مختلف آفریقایی تدریجا به فرانسه مهاجرت کردن، منتها الان دیگه تابعیت فرانسه رو قبول کردن و اونجایی شدن به قول معروف. خب اینا به هر حال اون عنصری که رابطه بین یک کشور و دولت رو با جمعیت رو متحد میکنه و متصل میکنه و برقرار میکنه، اون عنصر تابعیت، اون تابعیت. خب البته تابعیت آثاری هم داره، بسیاری از کشورها این حق قانونی هر کشوریه از نظر حقوق بین الملل که یه سری رو به عنوان تابعیتشون رو بپذیره یا حتی یک سری رو از تابعیت خلع بکنه. البته این خیلی کمه، ولی معمولا پیدا میشه مواردی که افرادی که مجرمن یکی از مجازاتشون خلع تابعیته، سلب تابعیت یک کشور از دولت مطبوعه. همونطوری که عرض کردیم یه دولتی میتونه تابعه خارجی رو به عنوان تابع خودش بپذیره، منتها البته اینجا مناقشات زیادی مطرحه، چون بعضی از کشورها هست که ملاک و خون میدونن، یعنی میگن که فرزند اون پدری که ایرانیه ولو در آمریکا به دنیا آمده، چون از نظر خونی پدرش ایرانیه، خود به خود جزء تابع ایرانه. بعضی از کشورها خون رو ملاک تابعیت نمیدونن، بلکه اقامتگاه رو، ولو اینکه باباه آمریکایی باشه ولی فرزند چون در ایران متولد شده ملاک خاکه، لذا جزء تبعه دولت ایران به حساب میاد. اون این کشورها بعضی خاک رو ملاک قرار میدن، بعضی خون رو، این قاطی باطی میشه، تابعیت مضاعف به وجود میاد. تو ازدواج کشورها اتباع خارجی با اتباع ملی یک کشور تناقض و تعارض به وجود میاد. قواعد حقوق بین المللی متعدد اثرن، بحث تفصیلیش در حقوق بین الملل خصوصی است نه در حقوق بین الملل عمومی. انشاءالله اگه در خدمتون بودیم در ترمای آتی این بحث رو میشکنیم که چجوری میشه ازدواج، چجوری تابعیت به وجود ناره، تابعیت های مضاعف چیه، اصل خاک چیه، اصل خون چیه، و این از نظر حقوق بین الملل چه راه حل هایی رو برای رفع تعارض در تابعیت ها حقوقدان ها مطرح میکنن. این اصلا بحثش اینجا. خب اون رابطه تابعیتی که جمعیت رو میاد تابع دولت میکنه، اون وقت این تابعیت چه اثر حقوقی داره؟ خب اثر مهم حقوقیش اینی که ما یک اصلی داریم در حقوق به نام اصل حمایت سیاسی، یعنی هر دولتی میتونه حمایت سیاسی بکنه از تبعه خودش. دولت ایران میتونه از یک شرکت ایرانی ولو خصوصی که در خارج سرمایه گذاری کرده، اگه شرکت خصوصی طبق مقررات بخواد از دولت ایران کمک بگیره، طبق اصل حمایت سیاسی چون جزء تبعه دولت ایرانه، دولت ایران میتونه در عرصه بین المللی نسبت به دولتی که زور میگه به یک تبعه خودش احقاق حق بکنه و ازش بخواد. این مسئله اصل حمایت سیاسی طبیعتا از اصل تابعیت به وجود میاد، یعنی یک دولتی میتونه نسبت به تبعه خودش در یک کشور ولو در خارج حمایت سیاسی یا حمایت قضایی بکنه، البته تحت شرایط خاص. این مسئله جمعیت هم به این نوع گذشت. حالا یه مسئله دیگر هم باز در مبحث جمعیت مطرح میشه، به اون این که ملاک ملت ها چیه؟ آیا عوامل وحدت ملی ملاکه یا اشتراک سیاسی ملاکه؟ اجازه بدید این یه مقدار توضیح بدم. یک موقع است که نژاد، زبان، مذهب و آداب و رسوم اینها ملاک تشکل یک ملته، چون زبان واحد دارن، چون مذهب واحد دارن. البته بر حسب اینکه تأثیرات این عوامل تا چه مقدار اصل حمایت سیاسی، خب بله اون محدود میکن اصل حمایت سیاسی رو، منتها توجیه حقوقیش اینه که خود دولت خواسته، یعنی قرارداد کاپیتولیسم خود آقای فتلی شاه و عباس میرزا خواسته بودن که در مقابل روس‌ها چرا بگم اونا صاحب اختیار باشن. البته معمولا بیشتر کاپیتالیسیون نسبت به تبعه خود اون دولته، یعنی اگر جرمی رو یکی از تبعه روس‌ها انجام دادن، دولت خودش میاد در سرزمین ما رسیدگی میکنه، نه نسبت به، معمولا به این شکل، نه نسبت به دولت تبعه دولت ایران. ولی خود به خود اینجوری میشه، ممکنه یه ظلمی نسبت به تبعه ایرانی صورت بگیره و چون احقاق حق به قول معروف نسبت به یک عمل مجرمانه سفیر روس در ایران یا وزیر مختار روس در ایران مربوط به دولت خود روسیه است، طبق قرارداد کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی، اونجا ممکنه به تبع یک ظلمی نسبت به تبع ایران صورت بگیره، ولی بلاصاله قضیه برخورد میکنه به خود تبع روس. خب اصلا این عوامل متعدده و تأثیرات متعددی هم داره. و آقای نجاز اگه لطف میفرمایید این پرده رو بیزن ببخشید، یه صلواتی مرحمت بفرمایید. خب در شبه قاره هند، پاکستان و هندوستان و بنگلادش به حدود در 12 کشور کوچیکی دیگه مثل برمه، سورینام، سنگاپور، نپال، اینا همه جزء یک کشور بودن، همه جزء مستعمرات انگلیس بودن که به تدریج از قرن 20 اینا استقلال پیدا کردن. این عوامل وحدت ملی مختلف بوده. بین هندوها و پاکستانی‌ها تقریبا اشتراک زبانی و تقریبا اشتراک نژادی مطرح بوده، ولی اشتراک مذهبی به طور قطع و یقین وجود نداشت، هرچند که هند خودش کشور افسانه‌ای 72 ملته. ولی به هر حال اونچه که مسلمه بین جمعیت 90 میلیونی پاکستان که مسلمان بودن با هندی‌ها اختلاف داشت. اینجا ما می‌بینیم که مذهب یک عامل جدایی میشه و پاکستان به رهبری قائد بزرگ محمد علی جناح از شبه قاره هند و از کشور هند جدا میشه. یک موقع که تأثیر زبان خیلی مهمه، مثل بنگلادش و پاکستان، اینها اختلافشون گذشت از نظر جغرافیایی که در تعیین مرزی هندوستان قیچی کرده بود وسط بین بنگلادش که به عنوان پاکستان شرقی و پاکستان غربی مطرح میشد قبلا وجود داشت، ولی این عامل جغرافیایی عامل اصلی نبود. عامل مهم زبان بوده، چون زبان بنگالی با زبان پاکستانی که اردو بود فرق میکرد. اینجا تأثیر زبان اونقدر قوی بود که تونسته دو تا کشور بنگلادش رو که پاکستان شرقی بود با پاکستان امروزی که پاکستان غربی مثلا به حساب میومد جدا بکنه. این عوامل تأثیراتش متعدده. ولی خب ما داریم کشورهای 150 میلیون نفری عربی که 150 میلیون جمعیت دارن، هم نژادشون معمولا یکیه، بالاخره اکثرشون از کنم که جزء چند تیره مشخص عربی هن. اگر خیلی خیلی بریم بالا همشون از نژاد صامد نوح هستن احتمالا. خب اینا چه دلیلی داره که بیان از هم دیگه جدا بشن؟ ولی خب شما میبینید که اینجا نه نژاد عرب و نه زبان عرب نتونسته اینا رو جدا، نتونسته اینا رو تبدیل به یک کشور بکنه، بلکه الان کشورهای متعدد عربی عضو جامعه اتحادیه عرب وجود دارن. یا مثلا اگر زبان یا نژاد یکی باشه، خود انگلیس و ایالات متحده آمریکا که اینها هم نژادشون اکثرا یکی بود هم زبانشون انگلیسی، با مختصر تفاوت که بین لهجه آمریکایی و لهجه انگلیسی وجود داره. ولی به هر حال شما می‌بینید که اینها بنابر حق انفصال اومدن قیام کردن در آمریکای شمالی و جدا شدن در قرن 18 از استعمار انگلیس، اینها جدا شدن. پس بنابر این عوامل وحدت ملی مثل نژاد و زبان و اینها حقیقتا نمیتونه به طور کامل در تشکل یک جمعیت به عنوان یکی از اجزای دولت مؤثر باشه، ولی به هر حال بی تأثیر نیست. اینها اگه شرط وجود نباشه، شرط تأثیر هست. مضافاً این که عرض کردن یک عامل دیگری وجود داره و اون عامل اشتراک سیاسی. حقوقدان ها میگن آقا مسئله اینه که یک عده از ملت و جمعیت قرار گذاشتن که با هم زندگی بکنن در قالب یک کشور، تو سایه یک حکومتی زندگی بکنن. ما ایرانی ها با هم توافق سیاسی کردیم، یعنی در عمل، نه حالا از نظر ظاهر بیان یک قراردادی امضا کنیم. کردها و عربها و ترکمنها و بلوچ قطع نظر از زبان، نژاد، رنگ، عوامل متعدد اومدیم با هم دیگه متحد شدیم که تحت پناه یک حکومتی. در حال اردن ها میگن مبالغه نباید کرد. هم عامل اشتراک سیاسی مدخلیت داره در تشکل یک دولت و کشور، هم عوامل نژادی و زبانی و فرهنگی، هر دو بایستی در تشکل یک کشور. هم مثل سوئیس، سوئیس یک کشور چند فرقه است، کشورهای اروپایی هستن، فرانسوی ها زندگی میکنن، انگلیسی ها زندگی میکنن، ایتالیایی ها، حتی اسپانولی ها، و زبان های متعددی هم در سوئیس وجود داره. ولی به هر حال 8 کانتونی که در فدراسیون سوئیس دارن زندگی میکنن متحد شدن که تحت حکومت فدراتیو سوئیس یک زندگی مشترکی رو با هم دیگه داشته باشه. خب آقا بحث اطاله نباید داشته باشه چون وقت ما هست. عامل دوم در تأسیس حکومت بعد از جمعیت قلمرو یا سرزمینه. به حال این جمعیت بایستی یه سرزمینی داشته باشن، یک فضایی داشته باشن، یک جایی رو داشته باشن تا بتونن یک دولتی رو تشکیل بدن، تا بتونن یک کشوری رو تأسیس بکنن. خب در فرهنگ اسلامی ما اونقدر اهمیت به سرزمین نمیدیم، ولی به هر حال سرزمین به رسمیت شناخته شده است. ما ثغور داریم، دعا برای اهل ثغور داریم، ما حدود داریم، ما وطن داریم در اسلام، ما مرابط داریم که حافظ مرزهاست، وطنه. ما در حقوق بین المللی اسلامی به رسمیت شناختیم، ولی تا یک مقدار. این به این معنا نیست که اصلا که وطن واقعا یک عامل افتراق باشه، یعنی این مرزهای قراردادی جغرافیایی. محور حرکت انبیای بزرگ الهی و پیغمبر ما رو اعتقاد بوده هر جا مکتب ماست همون جا کشور ما. و سعدی و ناصر خسرو قبادیانی و سید جمال الدین اسدآبادی و ابن بطوطه، اینها سفرنامه ها و سفرهای طول و درازی داشتن، میگفتن هر کشوری که میرفتیم وطن ما بود، ما شبها تو مسجد میخوابیدیم، با علما هش رو نش داشتیم. اصلا در قدیم این مرزهای جغرافیایی وجود نداشت. محمد بهاء ولد از قونیه ترکیه دیوان شعرش رو با کمک پسرش مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی برای شیخ عطار در نیشابور میفرسته و شهید اول لمعه رو برای نهضت سربداریه به عنوان رساله توضیح المسائل و عملیه نهضت سربداریه حسب خواهش شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری از لبنان به باشتین میفرسته. علما قبلا رابطه هاشون به این شکل بوده، این جوری بوده و این محدوده های جغرافیایی به این شکل وجود نداشت. ولی به هر حال الان یک واقعیتی است که مرزهایی وجود داره و قلمرو. قلمرو یعنی محدوده اعمال حاکمیت یک دولت که به وسیله مرز شناخته میشه. مرز یعنی مرز اعمال یک حاکمیت یک دولت، من المرز الى المرز، من از سقور الى سقور، به این معنا که یک جا اعمال حاکمیت می آغازد و به اونجا می انجامد، دولت دیگر از اونجا می آغازد و به مرز دیگرش می انجامد. به هر حال این مسئله مرزها و این مسئله سرزمین رو هیچ که امروز نمیتونه تأثیرش رو کتمان بکنه. از نظر سیاسی تأثیر قلمرو خیلی مهمه. شوروی الان با اون که 11 میلیون خوردی کیلومتر مربع مساحت داره، وسعت داره، شما میدونید هنوزم که هنوزه حرص داره بر وسعت خودش بیفزاید. ما اخیرا یک سری زمین های ما در ترکمن صحرا، گندمزار های ما در حدود یکی دو ماه قبل ظاهرا به عنوان اجاره داده شده بود، در حالی که یه نقطه مرزی بوده بین روسیه و اینها، اینا تصاحب کردن یه قسمت کوچیکی از مزارع و اصلا که الان تحت حاکمیت روس هاست و یه مناقشه بین دهقان های ترکمنی تو بخش کوچکی، البته مهم نیست، اما میخوام عرض بکنم این حرص و ولع رو هنوز روس ها دارن، برای اینکه وسعتشون انقدر. کشورهای دیگر هم اینجوری بودن، ناپلئون بناپارت سعی میکرد سرزمین بیشتری رو بگیره و اینا معتقد بودن که با سرزمین بیشتر و تصاحب قلمرو بیشتر قدرت ملی یک کشور افزوده میشه. این بینش هنوز هم واقعا وجود داره، منتها شکل استعمار نو دیگه به اون شکل استعمار کلاسیک و قدیم نیست و نیوکلونیزم معتقده که میشه بدون داشتن سرزمین در این حال حاکمیت استعماری رو تثبیت کرد. به حال اصل وجود سرزمین و تمامیت ارضی بسیار مهمه. ما در ماده 10 میثاق جامعه ملل تضمین تمامیت ارضی دول عضو مورد توجه کامل واقع شده. در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد هم گفته به قید تعهد متقابل دول عضو بایستی تمامیت ارضی دولت‌های دیگه حفظ بشه و اخلالی در تمامیت ارضی و سرزمین یک کشور دیگه به وجود نیاد. اینجا یه مسئله این مطرح میشه و اون اینکه به وجود شما ازش یه شناسایی دولت‌های در تبعید چی میشه. مثلا الان فلسطینی‌ها خب سرزمین داشتن، از سرزمین رونده شدن طبق توطئه استعمار و سازمان ملل متحد دولت غاصب اسرائیل به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل متحد و الان فلسطینی ها آوارن، گای در الجزایر، اخیرا در عراق مثلا دولت تبعید تشکیل دادن یا مثلا قبلا در تونس. خب این از نظر حقوقی چیه؟ البته خب این یه مقدار بحث سیاسی پیش میاد، بعضی ها به اقتضای اشتراک منافعشون یا اشتراک ایدئولوژیشون خب شاید دولت در تبعید رو به رسمیت بشناسن، ولی واقعا و حقیقتا دولت در تبعید به خاطر اینکه قلمرو نداره ولو اینکه جمعیت داشته باشه، ولو اینکه حاکمیت داشته باشه، ولو اینکه حکومت و قدرت سیاسی داشته باشه، ولی چون فاقد سرزمینه، چون در تبعید تشکیل میشه، لذا نمیشه مثل یک دولت واقعی روش حساب کرد. اون الزامات حقوقی که برای یک دولت حقیقی میشه در نظر گرفت نمیشه برای یک دولت در تبعید. منتها عرض کردم بعضی به اقتضای سیاسی، مثلا ما قطعا شاید الان برای همونطوری که تو کشور خودمون اینجوریه، ما اومدیم برای فلسطین سفارت اسرائیل رو تبدیل به سفارت فلسطین کردیم و سفارت اسرائیل رو با اون که یک دولت واقعی و حقیقی فعلا ولو قاسبانه، ولی اون از من بود. خب این شاید اشتراک منافع دیدگاه‌های اعتقادی بتونه بارهای مختلفی برای دولت‌های در تبعید به وجود بیاره، ولی حقیقت معنا اینه که از نظر حقوق بین‌الملل به خاطر اینکه دولت‌های تبعید فاقد سرزمین معین هستن، یا حداقل اینکه در سرزمین معینی فعلا و بالفعل سکونت ندارن، ولو اینکه بالقوه حق این هاست فلان سرزمین، ولی چون بالفعل سکونت ندارن، لذا به خاطر فقدان عنصر قلمرو یا سرزمین، شما میبینید که تأثیری نداره و به حضور مبارز شما عرض بشه که دولت ها مورد تایید واقع نمیشن. یعنی الزامات حقوقی، تعهدات حقوقی، تکالیف حقوقی بر اینها بار نمیشه. اصلا مهمترین مسئله در تشخیص قلمرو مرزها، ما ببینیم که مرز و حدود جغرافیایی کشور تا چند. خب مرزها، یه سری مرزهای طبیعی وجود داره، کوها، رودها، دریاها، دریاچه ها، اصلا که اینها میتونه مرزهای طبیعی باشن. در تعیین مرزهای طبیعی البته اختلافه، ولی امروزه تقریبا مشخص شده. الان در مرزهای طبیعی، خب اگه کوه باشه، معمولا غلل کوههایی که حد فاصله بین دو کشور، یعنی اون بالاترین نقطه غله یا خط رأس، یا اون جایی که آب، یعنی ازادار الامر بین این که شما یه پارچه آبی داشته باشید و کوهنورد باشید و وسط غله بریزید، از اون جایی که آب به یک حد نصفه، نصف این بر میگیزه نصف اون بر، از اونجا آب سرازیر میشه، اون خط رأس یا خط غلل کوه به عنوان مرزهای طبیعی بین دو کشوره. مثلا قبلا در بین چین و تبت که خودش یک کشوری بود، مثلا الان دیگه تبت جزء کشور چین شده، بین هند و تبت اون خط یک کوه فرضی بود که خط رأسش به عنوان مرز بین هند، الان مرز بین هند و چین هستش. خب و یکی دیگر از عرض کردم مرزها میتونه رودخونه باشه. البته به نظر میرسه شاید رودخونه مثلا چیز جالبی باشه، چون رود خب بالاخره مشخص، کمان که الان بخشی از مرزهای ما در رود عرس در رابطه با روسیه یا اترک، و یا مخصوصا در رابطه با بین مرز ما با افغانستان هیرمنده که حدود 12 مایل مرز مشترک ما با افغانستان رودخانه هیرمند هستش، و جای دیگرم باز به همین ترتیب رودخونه مرزه. رودخونه ها بر دو نوع هم، یه سری رودخانه های بزرگ هم که قابل کشتیرانی هستن، مثل اروندرود یا شط العرب، و یه سری رودخانه ها هستن که غیر قابل کشتیرانی هستن، کوچیک‌تر هستن. رودخونه ای که قابل کشتیرانی هستن، طبق حقوق بین‌الملل مرز برای اینکه هر دو کشور از نعمت کشتیرانی برخوردار بشن، خط الغعر یا خط تالوگ که اون تالوگ آلمانی اینو پیشنهاد کرده بود، از کنم به حضور شما، اون مرز بین دو کشور در رودخانه ای که قابل کشتیرانیه، یعنی واقعا اون خط عمقیشو در نظر میگیرن به دو نسبت مساوی، از اون وسط عمیق‌ترین نقطه قابل کشتیرانی تا ساحل دو کشور به عنوان مرز دو کشور میشه. طبق قرارداد 1975 الجزایر، مرز ما و عراق در اروندرود بر اساس خط تالوگ یا خط الغعر. و اگر هم از کنم به حضور شما که رودخونه غیر قابل کشتیرانی باشه، خب اون خط میانیه، یعنی دیگه عمق ملاک نیست، درست وسط رودخونه، حالا به هر شکل ممکن وسط رودخونه، که رودخونه به دو قسم مساوی، خط میانه یا خط نصف بهش میگن، این میاد ما بین این، یا وسط المياه به زبان عربی در حقوق بین الملل عربی، القانون بین دو قانون بین دولی العام که همون حقوق بین المللی عمومی ما میشه، اینا وسط المياه رو یا خط میانه رو، یعنی اگر مثلا پلی بین این رودخونه باشه، در این وسط اون پل میشه که دو نصف مساوی به دو قسمت مساوی پل رو تقسیم میکنه، اون میشه به عنوان مرز رودخانه‌ای بین دو کشور. بعد از کوه و رود ما دریاچه داریم، درست دریاچه هم مثل همین رودهای اخیره، یعنی رودهای غیر قابل کشتیرانی، یعنی دریاچه هم درست وسط دریاچه مرز دو کشوره. دریاچه به دو نصف تقسیم میشه، نصف دریاچه یا حتی دریای بستن اینجوریه، معمولا به این شکله، منتها گاهی هست که مثل دریای مازندران، دریای خزر، که خب نه، این اقلش مال ماست و اکثرش مال روس‌هاست، چون تو خاک روس‌ها قرار گرفته و حدودا به تناسب، به اصطلاح حضور شما، که اینجا به تناسب خود مرزهای زمینی در جوار دریای مازندران مرزها تقریبا مشخص میشه. البته وضعیت حقوقی دریای مازندران یه مقدار مشکله، چون دریای مازندران از لحاظ وسعت واقعا دریاست، اگرچه به لحاظ شکل چون به دریای آزاد ارتباط نداره بهش میگن دریاچه بزرگ، و دریا فرقش با دریاچه اینه که دریا به هر حال به دریای آزاد متصله و دریای خزر فعلا متصل نیست، مگر اینکه طرح آقای هاشمی رفسنجانی اجرا بشه که یک کانالی بین دریای خزر تا خلیج فارس زده بشه تا از این طریق دریای مازندران به دریا با آب‌های آزاد بین‌المللی دنیا مرتبط بشه، که البته این خودش تبعاتی داره، عوارضی داره، لحاظ سیاسی اقتصادی مسائل دیگه باید بحث بشه. ولی به هر حال معمولاً دریاهایی که به دریای آزاد متصلن، به آب‌های بین‌المللی متصلن، اینها هستن که ساحلشون به این شکله که یه قسمت به اصطلاح منطقه ساحلی دارن، دریای سرزمینی دارن، که از خط ساحل در ایران ما طبق قانون 1338 اصلاحیه‌ای که بر قانون قبلی زده شده بود، 12 مایل دریایی در دریای عمان خلیج فارس از ساحل ما به اون به قسمت داخل خلیج فارس یا دریای عمان، این به عنوان منطقه دریای سرزمینی، که البته من در بحث حقوق دریایی که 3-4 جلسه دیگه بهش می‌رسیم این رو دقیقاً تشریح می‌کنم وضعیت حقوقی دریاها به چه شکله، ولی به هر حال این تا این مقدارش به عنوان دریای سرزمینیه، یعنی ما حق انحصاری کامل داریم و میتونیم کاملا استفاده بکنیم و به عنوان فی الواقع ساحل کشور و جزء سرزمین کشور ساحلی به حساب میاد. بعد از اون منطقه هم تا یه مقداری که البته مسافتش مختلفه منطقه انحصاری اقتصادی میگن، که با یه سری از اقدامات دیگه رو اون دولت ساحلی میتونه انجام بده، مثلا از قبیل کابل‌کشی زیردریایی، از قبیل کارهای مختلف، و بعد میرسه به دریای آزاد که یه منطقه است که قابل تردد برای همه کشتی‌های بین‌المللی است و حق سلطه هیچ کشوری نسبت به اون نداره. این منطقه دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی یا منطقه‌ای که اصلا که به حال تحت نفوذ یک دولت ساحلی است، این یه بحث مبسوطی است، ما در بحث حقوق دریاها ان شاء الله تعالی به اون کاملا اشاره خواهیم کرد. و بعد از این ممکنه یک مرز مصنوعی باشه که این معمولا یا سیم خاردار میکشن، یا مثلا مرز بین آلمان شرقی و آلمان غربی که دیوار کشیدن، دیوار برلن مثلا، یا عرض کنم به حضور شما که ممکنه به صورت مثلا ستونهایی حرف میکنن که اینها نمودار مشخصیه از مرزها، یا حتی مدار جغرافیایی رو تعیین میکنن، یعنی میگن مثلا هر چی که در مدار 38 درجه واقع شده باشد، الان مثلا مرز بین کره شمالی و جنوبی اینجوریه، این مدار 38 درجه از نظر مدار جغرافیایی خود به خود میشه مرز بین دو کشور. اینا مرزهای مصنوعی یا خندق حفر میکنن ما بین دو تا کشور، اینا چیزایی است که با دست خودشون به عنوان مرز تعیین میکنن و وجود داره بین کشور. بعد از مسئله قلمرو، جمعیت و قلمرو یا سرزمین، ما میرسیم به مسئله حکومت. البته سوم و چهارم یکیه، حکومت اینجا بیشتر هدفمون قدرت سیاسی داخلیه و یه چیز دیگهش حاکمیته، منتها حقیقتا از کلم این دوتا یه چیزه، یعنی عامل سوم بعد از جمعیت یا سرزمین یه چیزه در واقع و اون قدرت سیاسیه. اما برای درک بهتر این سوم، یعنی اینو خودش دو قسمت میکنه که بشه چهار تا، یکی حکومت که مراد از حکومت اون بخش از قدرت سیاسی که مربوط به حاکمیت داخلی یک دولته، به هر حال یک دولت فقط سرزمین داشته باشه، فقط جمعیت داشته باشه کافی نیست، باید اعمال قدرت بکنه، باید تشکیلات سیاسی داشته باشه، باید قدرت عالیه‌ای داشته باشه در جامعه، باید اعمال قدرت بکنه، باید ملت تابع اون حکومت باشن. اگه اونطور تابعیت که برخواسته از قدرت یک دولت گرفته بشه، اون حکومت زیر سوال میره، اصلا اون کشور شناسایی نمیشه، اون کشور مورد قبول واقع نیست. این بسیار مهمه. من تا حالا ما هم تقسیم بندی میکنیم به چهار قسم، میگیم یکیش حکومته. مراد از حکومت قدرت سیاسی به معنی عام یا به معنی الاخص که همون حکومت داخلیه، یعنی به هر حال یک دولتی بایستی اعمال حاکمیت بکنه و حکومت داشته باشه بر مردم. سازمان دولتی باید وجود داشته باشه، معمولا قوای ثلاثه باید داشته باشه. البته حقوق بین الملل میگه آقا من حقوق اساسی نیستم، شما منو با حقوق اساسی اشتباه نکنید. در حقوق اساسی راجع به سازمان سیاسی و حکومت بحث میشه، همونطوری که در مبانی علم سیاست هم بحث میشه. منتها فرق بین این بحث قدرت و دیان و دولت در مبانی علم سیاست با حقوق اساسی اینه که در حقوق اساسی یک نگرش حقوقی دارن به مسئله دولت، یعنی بحث باید و نباید مطرحه، بحث کدام قدرت بهتره، کدام رژیم سیاسی بهتره، کدام بستره مطرحه. اما در مبانی علم سیاست بحث آنچه که هست مطرحه، کاری به باید و نباید نداره، چون علم سیاست با علم حقوق فرق میکنه. در علم حقوق بحث چون و چراست، بحث باید و نبایده، بحث کدام بهتر باشده، اینها رو حیطه علم رو شما الان شاید یه واحد قبلا گذروندید در مبانی علم سیاست همین بحث قدرت و حکومت مطرح شده، یا در روش تحلیل سیاسی این بحث مطرح میشه. این بحث فرق میکنه با اون چیزی که در ترم آینده انشالله شما حقوق اساسی میخونید، با اون فرق میکنه. یا حتی اونی که در حقوق بین الملل مطرح میشه باز فرق میکنه. در حقوق بین الملل کاری به انواع رژیم سیاسی ندارن، کاری به نظامات سیاسی ندارن، کاری به این ندارن که آیا حکومتی پادشاهی مشروطه است، جمهوری، این نه. مهم این که به هر حال میگن یه قدرتی باید باشه تا به عنوان یک کشور جا بیفته. حالا میخواد اون کشور مثل عربستان سعودی باشه با نظام پادشاهی، مثل ایالات متحده آمریکا باشه ریاست جمهوری که آقای جورج بوش رأی آورده اخیراً، اصلا موضوع شما رئیس جمهور اونجا شده، یا میخواد مثلا ایران بشه که جمهوری اسلامی ایران. اون چی که از نظر حقوق بین الملل مهمه اینکه به هر حال باید یه قدرتی باشه. لذا یک حکومت کودتاییه، یک حکومتی که در نتیجه شورش یا در نتیجه انقلاب به وجود میاد، به زودی مورد شناسایی واقع نمیشه، به عنوان یک حکومت مورد قبول واقع نمیشه تا زمانی که اصلا به حضور شما که به عنوان یک کشور جا بیاد. من اینجا این نکته رو عرض میکنم که البته حکومت با کشور فرق میکنه. اینجا بحثمون اول راجع به خود کشوره، اصل مثلا کشور ایران، ولی حالا اون بحث حکومت بحث ثانوی است که ما بهش میرسیم، که حالا یک کشوری وجود داره ولی یه مدتی نظام شاهنشاهی بوده، حالا شده نظام جمهوری اسلامی ایران، این از نظر حقوق بین الملل چه وضعیتی پیدا میکنه، این بحث همین 10 دقیقه دیگر ماست. ولی الان رو اصل کشور، البته کشورها ممکنه بر اساس عوامل مختلفی به وجود بیان و این عوامل بعدا مورد بررسی قرار بگیره. به هر حال اصل قدرت سیاسی بایستی وجود داشته باشه. بعد از قدرت سیاسی یا حکومت و یا حاکمیت در امور داخلی، مسئله حاکمیت مطرحه. اینجا مقصود ما از حاکمیت مرادفه با استقلاله. هدف ما اینا بحث لفظی ما نداریم اینجا. این که الان میگیم حاکمیت یعنی استقلال، یعنی از نظر حقوق عمومی خارجی و از نظر دولت های خارجی هم به هر حال اون دولتی و اون کشوری کشوری که حاکمیت داشته باشه. بنابراین ولو سرزمین وجود داشته باشه، مثل کالدونیای جدید که الان سرزمینش هم هست، ملت هم تو اونجا زندگی میکنن، حتی قدرت سیاسی در داخل هم وجود داره، ولی چون جزء استعمار فرانسه است الان به عنوان یک کشور مستقل شناخته نمیشه. چرا؟ چون استقلال نداره. کشورهایی که تحت الحمایه هستن، کشورهایی که جزء مستعمره هستن، اینها رو نمیشه ما به عنوان کشور مستقل بدونیم. چرا؟ چون درسته که جمعیت رو دارن، درسته که قلمرو یا سرزمین رو دارن، درسته که قدرت سیاسی رو در چارچوب خودشون بالاخره یک اداره‌ای برای تدبیر مدن دارن، ولی چون دارای حاکمیت نیستن و چون به عنوان یک کشور مستقل شناخته نشدن و عضو جامعه بین المللی و عضو خانواده بزرگ بشری شناخته نشدن، لذا طبعا به عنوان یک کشور شناخته نخواهند شد. خب حالا یک کشوری آمد و جدیداً تأسیس شده. یه سری کشورها قبلا وجود داشتن، که از قرن 16 من در جلسه قبل عرض کردم با وجود حاکمیت ملی مثل هلند، سوئیس، اینا به تدریج در اروپا و بعد کشورهای دیگه هم که از قبل بعضی وجود داشتن، یه سری کشورهای جدید و تأسیس ما داریم. با اینا چیکار کنیم؟ از حقوق. خب کشورهای جدید و تأسیس چجوری تأسیس میشن؟ چند شکل داره. یه موقع است که مثلا یه کشوری مستعمره بوده، از بعد از جنگ جهانی اول به بعد حدود 80 و خوردی 85 کشور جدید الاستقلال هست، یعنی اینا قبلا جز مستعمرات بودن بعد مستقل شدن. خب این یک شکل جدید ایجاد کشوره. الجزایر، مراکش، تونس، اینا جز مستعمرات قبلی فرانسه بودن که از حقوقی الان یعنی بعد جنگ جهانی اول و دوم به تدریج، مخصوصا بعد جنگ جهانی دوم، این کشورها از غیر استعمار ظاهرا رها شدن و مستقل شدن. این یک شکل جدید کشور جدید است. شکل دوم این که ممکنه از اتحاد چند کشور کوچیک، چند منطقه کوچیک یک کشور، مثل ایتالیا. ایتالیا قبلا یک کشور متحدی وجود داشت، البته قبلا امپراتوری روم وجود داشت که مرکزش در همین روم پایتخت ایتالیا بوده. اون فرق میکنه. این چیزی که الان به عنوان کشور ایتالیا داریم، سیسیل، ساردینی، نمیدونم میلان، نمیدونم اینها، از مجموعه جزایری بود که اینا بعدا به وجود اومده. از ادغام چند منطقه کوچیک ممکنه یک کشور جدید و تأسیس مثل ایتالیا به وجود بیاد. یا ویتنام هم همین جوریه. ویتنام قبلا بود ویتنام شمالی، ویتنام جنوبی، اینا با هم ادغام شدن، تأسیس یک کشور مستقلی به نام ویتنام رو الان ما. خب این یک شکل. یه موقع است که از الحاق دو یا چند کشور ممکنه یک کشور واحد به وجود بیاد. مثلا همین سوریه و مصر ظاهرا در سال 1800 خوردی، حالا من اینجا یادداشت کردم، که توی مقطع خاصی سوریه و مصر با هم دیگه ملحق شده بودن و متحدن یک کشور رو تأسیس کرده بودن. بله ها، اون هنوز نشده، اون اصلا به این شکل نیست. اونو یه طرح هست استعماری برای خفه کردن نهضت پولیساریوس، ولی این عملا هنوز محقق نشده. اون اتحاد بیشتر همون اتحاد بزرگی، نه ادغام چند کشور که یک کشور بشن. اون از نظر سیاسی متحد. خب یه موقع است که مثلا طبق تصمیم یه کنفرانس یا سازمان بین المللی، مثل کنفرانس سال 1919 که دولت لهستان، چکسلواکی و سوریه رو شناسایی کرده و به وجود آورده، یه موقع تصمیم سازمان ملل متحده که در 1947 تقسیم کردن فلسطین رو و سازمان ملل متحد دولت قاسب اسرائیل رو به عنوان یک دولت جدید و تأسیس به رسمیت شناخته. یه موقع ممکنه تأسیس یک کشور جدید به موجب یک عهدنامه بین المللی باشه، مثل عهدنامه 1946 بین فرانسه و ویتنام، که قبلا ویتنام قبل از آمریکا میدونید که فرانسه ویتنام رو استعمار کرده بود و بعد از فرانسه نوبت آمریکا شده که طبق این قرارداد ویتنام مستقل شده. اصلا بین مصر و سوریه ادغام صورت گرفته از 1958 تا 1961 میلادی. سیاست استعمار زدایی که اشاره کردم از طرف کشور متروپل، مثل تأسیس اکثر کشورهای آفریقایی که بعد از رهایی از استعمار مختلف کشورهای اروپایی به وجود اومدن. خب حالا که این کشور جدید و تأسیس به وجود اومده چیکار باید کرد؟ برای اینکه یک کشور جدید و تأسیس عضو خانواده بزرگ بشری بشه، عضو جامعه بین المللی بشه و به عنوان شخص حقوق بین الملل به رسمیت شناخته بشه، راهش این است که از طرف کشور یا کشورها یا مجامع بین المللی به رسمیت شناخته بشه. شناسایی یک عمل حقوقی است که یک دولت دیگه یا دولت‌های دیگه، حالا یا به صورت یک جانبه، یعنی یک دولت، یا مثلا در قالب یک اتحادیه یا در قالب چند جانبه، یا از طریق یک سازمان بین‌المللی میان وجود یک کشور رو به عنوان یک کشور جدید و تأسیس به رسمیت می‌شناسن و شناسایی می‌کنن. خب این شناسایی کشورا با اون شناسایی حکومت که بحث دومه فرق میکنه. شناسایی کشورا البته طرق مختلفی داره. یه موقع است که صراحتا میاد یه کشوری تلگرام میزنه میگه آقا ما شما رو به رسمیت شناختیم، یا سفیر مبادله میکنه، یا اصلا یادداشت یا اعلامیه صادر میکنه، که در قالب این اعلامیه و یا یادداشت و یا سند بین‌المللی صراحتاً اعلام میکنه که من کشور شما رو به رسمیت شناختم، به شناسایی کردم. این یک راه. یه موقع هم هست که زمینه صریح نیست، یعنی مثلا رابطه سیاسی برقرار میکنه با یک کشور، رابطه کنسولی برقرار میکنه، حتی ممکنه در بعض موارد رابطه بازرگانی بین دو دولت باز به عنوان شناسایی تلقی بشه، و یا سفیر مبادله میکنه، فرستاده میفرسته. اینا راه های ضمنی شناسایی یک کشور جدید و تأسیسه، یا اون راه های صریح یا این راه های ضمنی. یه بحث حقوقی اینجا مطرح، شبیه بحث طلبگی ماست، و اون این که وقتی که یک دولت جدید و تأسیس رو به رسمیت شناختیم، مثل یک معامله فضولی که فضول در غیاب مالک اصلی در یک بیع فضولی مبیع را فروخته، حال که مالک آمده رضایت داده، آیا رضایت مالک کشف از عرض کنم به حضور صحت بیع از اول انعقاد میکنه، یا بر اساس نظر نقلی بین فقها از حین رضایت است که عرض کنم که این عقد محقق میشه و آثار حقوقی بعدی، یعنی اگر نماعات و ثمراتی بعدا از این مبیع حاصل بشه، مثلا مبیع گوسفندی بوده و بچه زاییده، اگر بنابر نظر کشفی باشیم این بچه یا این نماعات یا لبن یا ثمرات از ابتدا بر اساس کش، از ابتدای انعقاد بیع ولو در غیاب مالک اصیل به حضور شما که آثار حقوقی داره، و یا و اگر از متعقد به نظر نقلی بشیم از حین اجازه است که از اون که نواعات و ثمرات مدی آثار داره بود. خب این بحث در اینجا همینجوری مطرح میشه، منتها اینجا مثلا اسمش عوض کردن، میگن اگر ما معتقد به نظریه تأسیسی باشیم، شناسایی یک کشور آثار حقوقی و الزامات رو از هنگام شناسایی به وجود میاره، و اگر معتقد به نظریه اعلامی باشیم، یعنی کشف، اگه کشفی مسلک باشیم، این شناسایی قبل هم دولت به حال وجود داره، قبل از شناسایی هم سرایت میکنه، استصحاب قهقرایی میشه و اصلا که سیر از این زمان به قبلش هم میشه، و به این ترتیب میشه نتیجه گرفت که این دولت از قبل هم وجود داشته، الزاماتی که قبلا داشته. حالا این ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ مثل همون معامله فضولی، اگه یه عهدنامه قبلا هم تأسیس کرده، اگه ما کشفی مسلک باشیم، بعد از شناسایی اون عهدنامه‌های قبلی به جای خودش باقیه، اون تبادل به جای خودش باقیه، اون الزامات حقوقی به جای خودش باقیه، و اگر نقلی مسلک باشیم به حضور شما عرض بشه که البته اینو من از باب تشابه عرض می‌کنم، والا این آقایون نه بحث کشفی و نقلی رو اصلا مطرح نمی‌کنن و شاید هم ندونن همچی چیزی در فقه ما وجود داره. من برای سهولت تفهیم و در جلسه اولم عرض کردم تمام تلاشم اینه که این بحث‌ها در قالب بحث‌های فقهی اصل مردود و طلبگی تبیین بشه تا برای ما سهل الوصول و سهل الحصول باشه. خب بله اگه به رسمیت نشناسن، بله. حالا اینو من اجازه همین الان عرض بکنم. این به این شکله. ببینید اینها میگن که تغییر حکومت، اینو قاطی نکنیم. اینا میگن که تغییر حکومت باز با تأسیس یک کشور فرق میکنه. یه اصلی بود که من قبلا هم بارها بهش اشاره میکردم، اصل دوام کشورها. اینا میگن این یه اصل حقوقیه. اصل دوام کشورها میگه که یک کشور به جای خودش باقیه. یعنی الزاماتی که یک کشور قبلا انجام داده، یعنی اینکه شاه اومده قبلا یه قراردادی منعقد کرده، یا یه سری بدهکاری به بار آورده، یا طلبگاری داره، از نظر حقوق بین الملل اینه که به هر حال موقع کشور ایران وجود داشت و شاه نماینده کشور بود، بر اساس اصل دوام کشورها اون تعهدات و الزامات به جای خودش باقیه، ولو اینکه حکومت تغییر بکنه، بر اثر کودتا، بر اثر انقلاب تغییر بکنه. این تقریبا الان هم جا افتاده. به همین دلیله که ما الان مثلا بسیاری از ادعاهایی داریم علیه آمریکا در قرارداد در دیوان لاهه، در عین اینکه مثلا قطع رابطه سیاسی داریم با هم دیگه. البته باز نمیشه گفت قطع رابطه سیاسی دقیقاً به معنی عدم شناسایی است. نه، ممکنه یک کشوری شناسایی کما اینکه ما رو آمریکا شناسایی کرد از اول انقلاب، این دیگه محال شده. الان اینطور نیست که ما رو به رسمیت نشناسه آمریکا، میشناسه به عنوان یک دوره. به همین دلیله که تو ایکائو تو مجامع مختلف که ما درگیری داریم با آمریکا، یه کرسی ما داریم، یه کرسی و ما رو به عنوان دولت میشناسه. اتفاقا یکی از راه‌های شناسایی همین حضور در کنفرانس‌های بین‌المللی، همین به معنی شناسایی ضمنیه، یعنی شما به رسمیت بشناسید دولت. طبق اصل دوام کشورها اگر حکومت ها هم متغیر بشه، اون قراردادها، مطالبات، بدهکاری‌ها، اینا همه به جای خودش باقیه. ولو اینکه یک کشوری قطع رابطه سیاسی بکنه، میتونه از طریق مجامع بین‌المللی بیاد از کنه به حضور شما که استیفا بکنه حقوق خودش رو و بگیره. و ما هم الان میتونیم همچه کاری در رابطه با آمریکا بکنیم، در رابطه با ایرباس ما رو سرنگون کرده، مسائل مالی که قبلا داشتیم. منتها معمولا به این شکلی که امروزه رو دو تا چهار تای حقوقی نمیان جلو، امروزه مسائل سیاسی یک عینکی از ورای مسائل سیاسی به مسائل حقوقی مینگرند. یعنی اصل شناسایی، اصل استیفای حقوق، اصل انجام تکالیف، اینا معمولا بر اساس دو تا چهار تای مقررات حقوقی نیست، معمولا بر اساس اینکه منافع یک کشور چی اقتضا بکنه. آمریکا یا مایل باشه با ما مثلا، یا ما مایل باشیم با آمریکا رابطه برقرار بکنیم، به چه دلیل. معمولا این ملاحظات سیاسیه که اون ملاحظات حقوقی رو به قول فرمای شما در طلبگاری‌ها، در بدهکاری‌ها و در مسائل دیگه تحت شعاع قرار میده و این یا زمینه میشه. حالا من نمیدونم برای شما تفهیم شد قضیه یا اگه بازم سوالی هست در خدمت دوستان هست. بله این بحث، بله این بحث، من نمیدونم از داری تشریف داشتید ما بحث قراردادها رو اینجا داشتیم یا نه، تشریف داشتید؟ ها، ما اونجا عرض کردیم اون مربوط به معمولا میشه به مسئله قراردادها و عهدنامه‌ها. اولا نوع عهدنامه‌ها باید ببینیم چیه، یعنی همین قرارداد اقتصادی آیا مثلا مشروط فقط به بقای حکومت معمولا در خود قرارداد ذکر میشه، یا اینکه مثلا نه ولو اینکه حکومتی هم تغییر بکنه این قرارداد. بله اگر حکومتی عوض بشه، ما در اونجا این بحث عرض کردیم، یه سری اصولی است میشه با توسل به آن اصول بعضی از قراردادهای اسارت بار رو لغو کرد. مثلا اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال که ما اونجا عرض کردیم در بحث قراردادها، مثلا اگر ان شاء الله این حکومت اپالق از بین بره، حکومت اسلامی ان شاء الله به فضل الهی تاسیس بشه، میتون بگه آقا اوضاع و احوال تغییر کرده، این قرارداد اسارت بار بوده و یا ما به شما هشدار دادیم، چون این مجلس اعلی اینا بارها اطلاعیه دین آی دولت ها به اینا تلگرام میزنن میگن شما قرارداد نبندید، ما آینده دیگه به عهده خودتونه، آش خالتونه، بخورین پاتونه نخورین پاتونه، با ما دیگه ربطی نداره. این ها بر اصل اینکه نوع قرارداد چیه، کمیتش چیه، کیفیتش چیه، شرایطش چیه، شرط ضمن عقدش چیه، اینها رو بایستی دید و بر اساس اون میشه عرض کنم به حضور شما که بله این الان مثلا ببینید میشه برخلاف حقوق بین الملل، مگه همین قراردادهای بین الملل باب میل قدرت ها نبود؟ این واقعیتی است که حقوق بین الملل بر اساس آرمان قدرت های استعماری تاسیس شد، هیچ بحثی هم توش نیست. یعنی جهان سوم هیچ دخالتی در انواع قوانین بین الملل ندارن. اینو قاطع عرض بکنم خدمت شما، منشأش در خود اروپا است، این چیزی که الان به ما اومده. خب اینا خودشون خواستن یه تحولی در دنیا به وجود می اومد، یه قرارداد حقوق بین الملل به وجود میاد بر اساس شرایط. الان هم همین جوریه. این بحثی که پارسال مطرح شده توسط بعضی از کشورهای آفریقایی و آمریکایی، واقعا اینا بیورزن دنبالگیری نکردن. آقای هاشمی هم در یکی از خطبه ها مطرح فرمود به اون این بود که آقا شما بگید آقا قرض بی قرض چی ما بدهکاری داریم، شما این که حالا الان مثل بولیوی که 300% تورم داره مثلا، اصلا که پولش به اندازه کاه ارزشی نداره، و یه کشورهای بدبختی مثل برزیل، مثل آرژانتین، اینا تا خرخره تو این بدهکاری ها موندن. اینا اگه بخوان فقط مرابحه و ربح به اصطلاح اون قرضایی که گرفتن بدن، اون رباشو بپردازن، اگه کل کشورشون رو 10 بار بفروشن نمیتونن فقط سود اصلا که اضافی این قرضایی که گرفتن و وامایی که گرفتن به این دولت‌های استعماری بپردازن. خب این مطرح شده بود، نمیدونم نیکاراگوئه بود کی بود، یکی از این کشورها مطرح کرده بود آقا
بیایی مثلا تمومش کنیم، ما به اینا بگیم آقا قرض بیقرض، شما کم مال چاپ میدین، حالا همه چیزی که در کارخونهاتون داره راه میفته اینا همه به خاطر خود کشورهای ماست. میشه این کارا رو کرد اگه اینا جربوزه داشته باشن، جیگر داشته باشن. ما جمهوری اسلامی ایران از بعد به تأسیس تا الان خیلی چیزا ما پیشنهاد کردیم. مرحوم شهید رجایی در اول نطقی که در سازمان ملل داشت، خدا رحمتش کنه، و یا وزیر خارجه‌مون بارها در نطقایی که در کنفرانس‌های اسلامی بود، یه سری طرحای ما داشتیم که آقا اصلا بیاین همین مسئله مطرح کنیم. آقا بدهکاری بی‌بدهکاری، ما چی بدهکاریم به شما؟ ولش کنید، گورتون رو گم کنید، پول دادید به ما، از خودمون گرفتید به ما دادید. بله اگه یه چنین حالتی به وجود بیاد، تحرکاتی به وجود بیاد، افکار عمومی در دنیا ساخته بشه، ممکنه یه قرارداد جدید اصلا به وجود بیاد در حقوق بین الملل، یه قاعده جدید به وجود بیاد. چرا؟ چون عرض کردم همین قاعده‌هایی که الان موجوده بر اساس منزیات استکباری مستکبرین به وجود اومده، نه بر اساس اراده کشورهای جهان سوم. خب چطور اونها یه تحولی به وجود آورده؟ مثلا همین اصل آزادی دریاها، ببخشید من بعدم بسار شد، همه میگن آقا چقدر چیز جالبی آزادی دریا، بابا این خود کشورهای استعمارگر انگلیس و اینا اون موقع نیروی دریاییشون قوی بود در قرن 17 و 18، اینو مطرح کردن نه به نفع ما، آزادی دریاها به نفع اونهاست، ناوگان‌های اونها دارن تو دریاها جولان میدن، کشتی‌های اونها دارن جولان میدن، اونا برای خودشون میخوان این مسائل رو. خب ما هم بیاین، شهید رجایی گفت به این کشورهای اسلامی، آقا بیاید بانک اسلامی تأسیس کنیم. حساب خودمون اینه مثلا ما چی تا کی باید زیر نظر صندوق بین المللی پول باشیم که اونم زیر نظر سازمان ملل و پولیشو دارن قدرت‌های بزرگ میدن، اصلا که بلا دارن میارن به سر کشورهای جهان سوم. آقا بیایم یه اطلاعات، یه خبرگزاری مستقل اسلامی تشکیل بدیم. تا کی ما باید بگیم رویتر چی میگه، فرانسه خبرای خودمون رو باید ببینیم، رویتر چی میگه، آفریقا پرس چی میگه، یونایتد پرس چی میگه. آقا بیایم یه خبرگزاری اسلامی تشکیل بدیم در بین کشور، مگه ما تعدادمون کمه؟ شهید رجایی فرموده بود بیایید، ما عرض کنم به حضور شما که صندوق بهداشت اسلامی، خیلی چیزهای دیگه اسلامی درست حسابی، اصلا تبلیغات جهانی رو خونسا کنیم و مسائل دیگه رو. ولی عرض کردم اگر اینا به وجود بیاد، میشه همون قراردادهای حقوقی رو به هم زد، اصلا بگیم آقا افکار عمومی تغییر اوضاع احوال شده، اینا چیه، راجع همون قراردادها و قراردادهای اقتصادی و بدهکاری‌ها و طلبکاری‌ها. ولی تا زمانی که اینها میشن و اونها گرد، فعلا رو همون چیزای حقوق بین الملل اینقدر اینا بعدن بامبول برخونن و بالاخره پولشون رو میگیرن و حرفشون رو کرسی میریزن. بفرمایید. بله بله البته این اول عرض بخونم، این یک شعار سیاسی است بیشتر، چیزی که صدام مطرح کرد و وزیر کشاورزیش خواست و ازش خواست ضرب العسل بیان، ضرب العجل بیان روی این. ظاهرا مثل این که حداقل فعلا 3 میلیارد خوردی دلار هزینه داره اگه بخوان اینا بیان 20 کیلومتر یک کانالی بزنن و آب رو از شط العرب منحرف بکنن، و این با توجه به قرضا و بدهکاری های عراق فعلا سازگار نیست. یه چنین کارهایی ما هم میتونیم انجام بدیم، و این رو جناب آقای هاشمی در 3-4 هفته خطبه قبل خیلی گذرا در قالب یه بحث دیگه مطرح کرد و رد شد. اونطور خب من معتقدم که شاید 99% جامعه متوجه نشده ایشون کجا رو زده و چی گفته. یه بحثی داشتن آقای هاشمی راجع به ایران چه کشور خوبیه، منابع زیادی داریم، طلای زیادی داریم. ایشون ضمناً گفت ما آبهای روزمینی اینقدر زیاد داریم، خب خیلی از آبهای ما الان میره تو عراق، ما میتونیم یه سد ببندیم مثلا اینا رو بگیریم. اینم هست، یعنی شعبه هایی از کارون و اینا میره که اگه بخواد اون این کارو بکنه ما هم این کارو بکنیم، اون خیلی از زمیناش خوش میشه و براش به مراتب مشکلات اقتصادی برای عراق به وجود میاد. یعنی اگه عم دائر شده ببینید که اینو بخواد منحرف بکنه، ما هم خیلی از آبهامونو میتونه منحرف بکنیم. و اما اگر عملا این مسئله پیاده بشه، ما معتقدیم که این یک فشار سیاسی و تبلیغاتی عراق بوده برای یک مقطع خاصی در آستانه مذاکرات ژنو. اما اگر هم این مسئله محقق بشه، اون چه که مسلمه نظام حقوقی شط العرب به جای خودش باقیه، یعنی همچنان خب خط سالوگ هست، مطرح میشه و نمیشه اینو عوض کرد، از بین برد. و ولی به هر حال بله، از نظر قابلیت کشتیرانی احتمالاً مشکلاتی برای ما به وجود میاره. ما فوقش خب شاید مثلا دو تا بندر ما از کار بیفتن، یعنی بندر خرمشهر و بندر خرمشهر فقط دیگه، که بله آبادان، بله آبادان آنجا درست، بله این دوتا مندرمون شاید از کار بیفته. منتها عرض کردیم فعلا نه برای عراق به صرف است اصلا این کار، به هیچ وجه نمی صرفه، از لحاظ اقتصادی توانشو نداره. ما از راه کارون میتونیم مقابل مصر بکنیم، برای خود عراق گرون تموم میشه. البته من جزئیاتشو الان نمیدونم، یعنی چه ضررهایی ما میتونیم، مطالعه کردم جایی تو خبری بود خوندم که این چه تاثیراتی میذاره ما اگه این کارو بکنیم اون، ولی الان نظرم نیست، بعدا میتونم دقیق تر من بگم خدمت شما که این چه ضررهای اقتصادی برای عراق ایجاد میکنه، که دقیقا من توی آمار بود، توی خبری بود که این مسئله رو تحلیل کرده بود و دقیقا مطالعه کردم که اگه عراق این کار رو بکنه چه ضرری داره چه فایده داره برای ما، ولی الان نظرم نیست جزئیات قضیه. از این قبل من نه، همونطور که آقای دکتر ولایتی گفت یکی از مقامات ما بود، ظاهرن آقای ولایتی بود، توی یه مصاحبه ازش سوال کرده بودن که اگه عراق این کار رو بکنه چی میشه، روزنامه کیهان در میزگردش احتمالا ازشون پرسیده بود، چون گفت که هیچ تأثیر از خود شرط العرب قرار داده از مصاحبه افتار بندی از جزئیه هیچ تأثیری نمیذاره، فقط این که ما رو اصلا که مثلا از نظر بندرمون شاید یه بندر یا دو بندرمون محروم بکنه، این برای ما هم خیلی مهم نیست، چون خود عراق میدونه ما بنادر دیگری داریم که به فضل خدا اون عراقه که تمام شریان حیات بندریش به همین شرط العرب بسته، ولی ما اصلا که بنادر دیگری داریم استفاده میکنیم. منتها اصلا میکنم من در اون مقاله تحلیلی خونده بودم که این برای عراق فعلا یک شعاره، بنابرای دلایل متعددی نوشته بود که امکان پذیر نیست برای عراق، به یه سری عوارض منفی دیگری برای عراق به وجود میان اگر بخواد آب شرط العرب رو منحرف بکنه. بله خب برای بطور فراد بله خب عرض کردم اینجا یه سری اشکالاتی ایجاب میکنه از نظر حقوقی، نه همون قرارداد 1975 و همون مسئله به جای خودش باقی. خب عرض بنده با سلام شده، ظاهرن که شما سوالی ندارید، شما را به خدا میسپاره، به صلوات و همه بسند.